اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونی این برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
خب دوستان عزیزم، شبتون بخیر باشه. به ساعت 21:30 رسیدیم و دقایق پایانی مجموع برنامه‌های بخش دوم. من رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و رولای محسنی همانگ پخش با شما خداحافظی میکنیم و دعوت بکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید که مرواریدهای ساختگی هست. حجت الاسلام و المسلمین مسعودی از انگیزه های خاص جعل حدیث در این برنامه برامون خواهند گفت. شبتون بخیر، التماس دعا و خدا نگهدار.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارف جویان گرامی سلام، با برنامه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه امروز مطالبی درباره انگیزه های خاص جعل حدیث از جمله حفظ جایگاه، تعصب، هوسرانی و کسب درآمد بیان می‌کنیم. لطفاً تا پایان برنامه امروز مرواریدهای ساختگی با ما همراه باشید. در طول تاریخ موارد فراوانی وجود داشته که افراد فریب خورده به طمع جاه، مقام و ثروت به حاکمان نزدیک می شدن و مطابق میل و خواسته اونها سخن می گفتن که نتیجه این راه ذلتبار افزودن بر دین یا کم کردن از معارف الهی بوده. نقش این افراد به ظاهر مسلمون در دوران حکومت بنی امیه و بنی عباس پررنگ تره، چون دولت مردان عرب برای اینکه مشروعیت خودشون رو اعلام کنن و نزد مسلمون‌ها از مقام بالایی برخوردار باشن، جاعلان حدیث رو به خدمت گرفتن تا با نسبت دادن احادیث دروغین به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بر جایگاه و منزلت حکومتشون افزوده بشه. در این بین افرادی هم بودند که بهره ای از علم برده بودند و با تعصب به گرایش های قومی و قبیله‌ای و برای فخر فروشی یا غلبه بر رقیبان از دانش و اعتبارشون سوء استفاده می کردن. این افراد احادیثی رو به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت می دادن که گاهی در این احادیث به نکوهش مردم منطقه، زبان یا قبیله خاصی می پرداختن که می شه به نمونه بارز اون، یعنی احادیثی ساختگی راجب برتری عرب بر عجم یا مدح عربها اشاره کرد. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم در این لحظه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و با فضیلت رادیو معارف. استحضار دارید که چند برنامه در باره احادیث ساختگی خدمتتون ارائه دادیم. در برنامه‌های گذشته راجع به تعریف حدیث ساختگی، گستره و مقدار اونها، حجم اونها، تاریخچه مختصری از حدیث سازی، حتی انگیزه‌های حدیث سازی، انگیزه‌های سیاسی اجتماعی، انگیزه‌های سیاسی فرهنگی بحث کردیم و چیزهایی رو عرضه داشتیم. انگیزه‌های خاصی رو هم در برنامه گذشته شمردیم. همینطور که در برنامه‌های گذشته عرض کردیم، انگیزه‌های سیاسی از همه بزرگترن، عریض‌تر و پهناورترن، احادیث بیشتری رم جلب کردن. بعد همینطور که به تدریج میایم پایین، انگیزه هایی که میشمریم اینا احادیث کمتری رو جلب کردن، یعنی موجب جلب تعداد کمتری از احادیث شدن. امروز یه انگیزه هایی رو برمیشماریم که دیگه خیلی حدیث طبق اون انگیزه کم جلب شده. فقط برای اینکه بحثمون تکمیل بشه برخی رو نام میبریم. مثلا ببینید، یکی از انگیزه ها حفظ جایگاه فرد بود. مثلا شخص عالم درباری بود، مثلا قاضی القضات، مثلا خلیفه عباسی بود، هارون بود، مثلا میخواست برای اینکه خودشیرینی بکنه و جا باز بکنه و مثلا چشم خوشگذرانی ها و زشتکاری های خلیفه ببنده، یه حدیثی جعل میکرد، خودش رو راحت میکرد. مثلا ما نمونای تاریخی کم داریم، همه هم تو کتاب های حدیثی نام میبرن، همین یکی دوتا حدیث رو مثال میزنن. مثلا ببینید، یه روز هارون داشت کبوتر بازی میکرد، حالا به اصطلاح ما قومی ها کفتر بازی میکرد. خب کبوتر بازی بازی خوبی نیست، چون موجب میشه کبوترهای همسایه، کبوترهای دیگه بیان قاطی کبوترهای آدم بشن و تقریبا این رو سرقت انجام میگیره. برفرضم حالا این کار انجام نگیره، فایده برش مترتب نیست، مثل اسب سواری، تیراندازی، شنا که فایده داشته باشه نیست، کار لغو بیهوده است. خب یه خلیفه که نباید این کارو بکنه. هارون الرشید دید ابوالبختری وهب ابن وهب که قاضی القضاتش بوده اومد. ابوالبختری از راویا و عالمای دروغگوه، نجاشی این رو برده در کتابش. هارون رو به ابوالبختری گفت که راجب این کار ما، یعنی این کبوتر بازی، حدیثی حفظ هستی؟ اون بلافاصله گفت حدثنی هشام ابن عروه عن ابی عن عایشه عن النبی کان یطیر الحمام. نعوذ بالله، جعل کرد که پیامبر هم کبوتر پرواز میداده. هارون گفت برو گم شو بیرون، اخرج عنی، دیگه اینجوری هم من نخواستم حدیث بسازی. بعد گفت لولا انه رجل من قریش لعزلته. ببینید دیگه عزا چقدر عزا بوده که مردشورم به گریه افتاده بوده. چقدر این حدیث و نسبت به پیامبر ننگدار بوده که هارون میگه این میتونست موجب عزل این از قضاوت بشه. تا حالا چون از قریش و قومخیش و ما ملکمون رو میخواییم نگر داریم، عزلش نمی کنیم. شبیه اینم یکی دوتا دیگه هست. یا مثلا میگن هارون وقتی که رفت بالای منبر پیامبر نشست تو مسجد مدینه، با یه مثلا قبا و کمربند و یه مثلا هیبت و هیئت پادشاهی نشست، بعد خودش احساس کرد که اینجا مثلا جای تواضع و جای پیامبران بوده و از این قبیل. این ابوالبختری دوباره براش درست کرد که نه، جبرائیل با همین لباسی که تو نشستی بر پیامبر نازل می شد، برای اینکه خودشیرینی بکنه، اون جایگاه مثلا اعتباریش پیش هارون حفظ بشه. اینا خیلی باعث حدیث سازی های زیادی نشده. یا مثلا انگیزه دیگری هست، مثلا تو بگومگوهای دو نفره، این ستیزهای لفظی دو سه نفره، یکی میخواسته به یکی دیگه غلبه بکنه، استناد میداده حرف خودشو به یه حدیثی. خب اینا هم در تاریخ حدیث گزارش شده و صحیح نیست. مثلا در باره فتح مکه دعوا شده بوده که فتح مکه با زور بوده یا با مسالمت. این چون عقیدش بوده با زور بوده، گفته که همین سوال رو از پیامبر پرسیدن و پیامبر گفته که نه، اینها همه با زور بوده، ما مکه رو با زور گرفتیم. خب از نظر تاریخی که میدونید که اساساً جنگی در نگرفت. خب مسلمه این حدیث جعلیه. میخواسته برن که از این ستیز لفظی پیروز بیرون بیاد، بعضی ها تو مناظره حتما باید پیروز در بیان، دنبال حق نیستن، دنبال ارائه خودشون و پیروز شدنه. خب این باعث شده که این یه حدیث اینجوری بسازه، خلاف مسلم تاریخ. اینا هم تک و توکی پیدا میشه. یا مثلا انگیزه تعصب گاهی اوقات باعث میشه. ببینید، از نظر دین اسلام، عرب با عجم، فارس با ترک، لور با کرد، هیچ فرقی نداره. اروپایی با آسیایی، آمریکایی با آفریقایی، همه آدمن، آیه قرآن دیگه در سوره حجرات هست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ما این که طائف، یعنی خداوند میفرماد ما این که شما رو طایفه های مختلف، رنگ های مختلف، قبیله های مختلف، زبون های مختلف قرار دادیم، علتی داره برای اینکه همدیگر رو بشناسید، بتونید با هم مراوده داشته باشید، تنوعی پیش بیاد در جامعه. به اینا خوبی و بدی نیست. یه ایرانی نمیتونه بگه از یه افغانی برترم، یه افغانی نمیتونه بگه از یه تاجیک برترم، یه تاجیک نمیتونه بگه از یه ایرانی من بالاترم و از این قبیل. اروپایی آسیایی فرقی نمیکنه، عرب و ایرانی فرقی نمیکنه. اما در زمان بنی امیه اونا اومدن اعراب رو یه درجه بالاتر بردن. در واقع به اصطلاح علم سیاست و اجتماع امروزی شهروند درجه یک و درجه دو درست کردن. اون وقت برای اینکه این نظر رو جا بندازن، گاهی اوقات از تعصب‌های قبیله‌ای، تعصب‌های نژادی استفاده می‌کردن. افرادی هم تو این میدون می‌آمدن برای خودشون حدیث می‌ساختن. مثلا حدیث ساختن که ان الله عز و جل اذا غضب انزل الوحی بالفارسیه، اذا رضی انزل الوحی بالعربیه. خب خدا هر موقع راضیه چیکار می‌کنه؟ وحیشو عربی میفرسته، هر موقع ناراحته وحیشو به زبان فارسی میفرسته. حالا واقعا کسی این حدیث بچگانه رو میتونه بپذیره؟ اصلا ما در مورد پیامبر معنا داره وحی به زبان فارسی فرو فرستاده بشه؟ حالا بر فرض که اینجور باشه، درست مقابل این یه حدیث داریم از ابو امامه باهلی، اون حدیث رو به ابو هریره نسبت میدن، اینو به ابو امامه باهلی که ان الله عز و جل اذا غضب انزل الوحی بالعربیه اذا رضیه انزل الوحی بالفارسیه. درست عکس اون. اون میگفت خدا وقتی غضب میکنه وحی رو زبان فارسی میفرسته، این میگه خدا وقتی راضی میشد وحی رو به فارسی میفرستاد. اون حدیث میگفت خدا هر موقع خوشنوده و راضی هست وحی رو به عربی میفرسته، این حدیث ابو امامه باهلی میگه وقتی غضبه انزل الوحی بالعربیه. بالاخره یکی از اینا حداقل نادرسته، اگه هر دوش نادرست نباشه. اینا مشخص جعلیه. چی این باعث شده این حدیث ها ساخته بشه؟ تعصب ها. اون احساس عربیگریش گل کرده، اون احساس فارسیگریش. شما تصور نکنید که این ناسیونالیزم و شعوبیگری و ملیتگرایی جدید پیدا شده. نه، همیشه در طول تاریخ نژادها و بشر بوده. یا مثلا ببینید فلانی قزوینی بوده، برای قزوین شهر خود قزوین شهر خودش یه فضیلتی ساخته. فلانی مثلا اصفهانی بوده، از این قبیل. مثلا ببینید این حدیثو، یحول الله یوم القیامه ثلاث قرى من زبرجدت خضراء تزف الى ازواجهن. تو روز قیامت خدا سه شهر رو از زبرجد سبز میکنه و بعد اینها رو میبره به سوی همسرانشون. حالا همسر شهر یعنی چی نمیدونم. حالا جدیدن البته خواهرخواندگی پیدا شده، مثلا اصفهان با کوالالامپور خواهرخواندن، ولی حالا همسرش باشه فلان باشه نمیدونم. حالا این سه شهر چی هن؟ اسقلان و اسکندریه و قزوین. حالا بعد میرید تو تاریخ مراجعه میکنید، میبینید آقا بنی عباس یه زمانی میخواستن قزوین رو به عنوان پادگان مرزی جهان اسلام قرار بدن. اونجا دوست داشتن یه سری افرادی برن مرابطه، برن مرزداری بکنن، برن بجنگن، برن دفاع بکنن. حالا یا اون بابا که خرمدین حمله میکرده، یا مثلا دیلمی ها حمله میکردن و از این قبیل. ممکنه برای اینکه اون افرادو بیارن تو قزوین، اصلا از قزوین بگن، یا ممکنه از اسقلان بخواستن بگن. به هر حال انگیزه ها خیلی کش نشده، ولی مشخصه که اینا جعلیه، مشخصه که تو هیچ مصدر اصلی اینا نیست. یا مثلا گفتن کعبه با بیت المقدس عروسی میکنه. خب اون وقت کعبه که شأنش بالاتره رو میبرن به زفاف بیت المقدس. خب معلومه این راوی کعب الاحواره، یهودیه، تازه مسلمانه، دوست داره بیت المقدس بره بالا. خب در احادیث صریحا این حدیث رد شده. یعنی چه کعبه میره اونجا عروسی یا میره سجده میکنه در برابر اونها؟ اینا مشخصه که تعصب‌های فرقه‌ای، شهری، نژادی دخالت داشته. ممکن انگیزه های سیاسی هم بوده باشه، ولی ما باید اینها رو کشف کنیم.
گفتاری پیرامون احادیث جعلی و نقد حدیث در برنامه مرواریدهای ساختگی. دوستان، یکی دیگه از انگیزه های جعل حدیث هوسرانی بود. اشخاصی بودند که برای رسیدن آسان به هواهای نفسانیشون از این راه بهره بردن. قنا و شراب دو هوس اصلی عرب جاهلی محسوب می شد و در واقع جزء هویت فرهنگی اونها به شمار می اومد و عربهای جاهلی با تمسک به این دو مورد از واقعیت دور می شدن و گاهی به خلسه فرو می رفتن و چنان اختیار از دست می دادن که به عبارتی عقل از سرشون می پرید و بدترین کارها را مرتکب می شدن. جعل حدیث در این زمینه بهترین ابزار بود تا اونها راحت‌تر به اهدافشون برسن و کارهای اشتباهشون رو مشروع جلوه بدن و به خواسته هاشون برسن. اما در ادامه انگیزه های جعل حدیث، عده‌ای از دنیا پرستان هم بودن که برای کسب درآمد و رواج شغل و کالاشون از عقاید مردم سوء استفاده می کردن و با جعل حدیث مردم رو فریب می دادن. این افراد با استفاده از اعتقادات مذهبی مردم، کالا یا خوراکی ویژه‌ای رو محبوب پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی می‌کردند و از این طریق اجناسشون رو به فروش می‌رسوندن. همراهان گرامی، در فرصتی که پیش رو داریم، ادامه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو به اتفاق می‌شنویم.
یک انگیزه خاص دیگه انگیزه هوسرانیه. ببینید، ممکنه گاهی اوقات مسلمانان نسبت به اینکه برخی از محرمات الهی زیر پا گذاشته میشد اعتراض بکنن. ممکنه با استناد به آیات حجاب، بی‌حجابی و رقص و آواز زن برا مرد و آوازخوانی مرد برا زن و آوازخوانی اختلاطی و عروسی مختلط و اینها رو اعتراض بکنن. خب تو این فضا اگه اون کسی که میخواد این خوشگذرانی رو انجام بده، این هوسرانیش رو انجام بده، میتونست به یه نحوی، حالا حداقل یه شکلی از این کارا رو حلال بکنه، خب دیگه مورد اعتراض واقع نمیشد دیگه. مثلا درست که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجسون من عمل شیطان، ولی بگی آقا جان اینی که من میخورم اون خمر نیست، یا مثلا اینی که من میکنم اون قمار نیست، اینو شرط بندیه مثلا. خب میتونست جلو اعتراضا رو بگیره یا در مقابل اعتراضا جواب داشته باشه. لذا اینایی که میخواستن هوسرانی بکنن، حالا بعضیشون هم تو داخل حکومت بودن، شاید اصلا انگیزه‌های سیاسی هم باز مخلوط بشه، ولی یه سریشون هم بیرون بودن، اینایی که میخواستن هوسرانی بکنن دوست داشتن یه سری احادیث اینجور ساخته بشه. لذا اومدن مثلا ببینید یه حدیث زشت اینجوری ساختن. جا حبش یزفنون فی یوم عیدن فی المسجد. یه گروهی از حبشه اومدن روز عید مادن مسجد پیامبر، خب روز عید بود، گفتن بزنیم و برخصیم. عایشه میگه که فدعانی ان نبی، پیامبر منو فرا خوند، فوزعت رأسی علی منکبه فجعلت انظر الی لعبهم حتی کنت انا التی انصرف عن النظر الیهم. منم سرمو گذاشتم رو شونه پیامبر، انقدر اینا رو تماشا کردم تا دیگه من خسته شدم رفتم. پیامبر هیچی نگفت. میتونیم این رو بپذیریم؟ ببینید خود عالمان اهل سنت مثل نووی دیده اینجا خیلی زشته این حدیث، گفته آقا یزفنون یعنی یرقصون، رقص میکنن، اما نه رقص بد، رقص شمشیر، رقص با سلاح، رقص با ابزار جنگی. یا مثلا یه نقل دیگه ای هست که پیامبر عایشه رو دوش خودش سوار کرد و بعد گونه به گونه حضرت وایساده بود تماشا میکرد. نعوذ بالله. من اینا رو چون توی حتی کتابای صحیح بخاری و صحیح مسلم و اینا نقل کرده میگم، مگر نه اینا گفتن نداره؟ یا مثلا این حدیث رو ببینید، آخه واقعا این رو کسی میتونه قبول بکنه؟ میگه ابوبکر پدر عایشه بود دیگه، دخل علیها، اومد پیش عایشه، و نبی و اندها، پیامبرم پیش عایشه بود. روز عید فطر بود یا ازها، عید قربان، روز عید بوده بالاخره. نزد عایشه دوتا قینتان تغنیان، دوتا کنیز آواز خون بودن که داشتن آواز میخوندن. حالا کاشکی فقط آواز میخوندن. چی میخوندن؟ آوازی رو میخوندن که انصار در جنگ جاهلیشون که بین اوس و خزرج شکل گرفت با اون اشعار رجزخوانی میکردن. و وقت ابوبکر گفت آقا این آوای شیطانه، نای شیطانه. دوبارم گفت، پیامبر گفت ولش کن ابوبکر، ول کنید این دو نفر رو، هر قومی عیدی دارن، اینا هم امروز عید بزار بزنن و بخونن. آیا میتونیم اینو بپذیریم؟ ببینید پیامبر میتونه اجازه بده که دوتا آواز خون شعری رو بخونن که هر لحظه میتواند قبیله اوس و خزرج رو دوباره به جان هم بیاندازه، چون رجزای جاهلی رو به یادشون میاره. میتونه پیامبر این اجازه رو بده در حالی که ما تو تاریخ داریم توی جنگی پیامبر و اصحاب داشتن بر میگشتن، غزوه بنی المصطلق، سر یه چاه آبی دوتا از اوس و خزرج سر اینکه کدوم اول آب بکشه حرفشون شد، اون قبیله خودشو فراخوند این قبیله خودشو. تا اومدن اینا به جون هم افتاده بیفتن، یه نفر به پیامبر خبر داد. پیامبر گفت آقا حرکت میکنیم، اینجا استراحت نمیکنیم، آقا تشنه ایم، گرسنه ایم، خسته ایم، این همه راه اومدیم، جنگیدیم، بذار اینجا استراحت بکنیم. نه، اینجا اگر استراحت بکنید به جون هم میفتید و زنده میشه اون قضایای جاهلی و خطرناک فتنه میشه. اینا رو را برد تو گرمای زهره عربستان بدون استراحت تا شب شد. شب گفت حالا بگیرید بخوابید. خب معلومه کسی که جنگیده منزل قبلی استراحت نکرده، کل روز را رفته، تا شب میشه اصلا میفته خوابش میبره دیگه، حال دوا نداره. فرداش گفت حالا حرکت. خب چنین پیامبری با چنین تدبیری اجازه بده دوتا کنیز زن آوازخون جلوی خودش و زنش بیان آواز بخونن، اونم از شعرهایی که هر لحظه میتونه اوس و خزرج رو به جان هم بیاندازه. آیا واقعا چنین حدیثی رو میشه باور کرد؟ من تعجب میکنم از صحیح بخاری، چجور این رو صحیح میدانن؟ گزارش های دیگه هم هست که نعوذ بالله پیامبر تو مجلس غنا و عروسی شرکت کرده، اصلا سفارش کرده. خوشبختانه علامه عسکری رحمه الله و آقای نجمی رحمهم الله هر دو بزرگوار اینها رو نقد کردن و آوردن در کتابهاشون، در کتاب سیری در صحیحین یا احادیث و ام المؤمنین عایشه اینها هر دو نقد شده. الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 الله. انگیزه دیگری که باز شخصی و خاص و محدود هست درآمدزاییه. ببینید یه سری در تاریخ اسلام ما داریم، اینا داستان سرا بودن، قصه گو بودن. خب قدیما که مردم فیلم و کارتون و نمایش و تئاتر و اینا نداشتن که، فقط همین داستانهای گذشتگان و اینها رو باید میگفتن یا افسانه‌های عجیب. خب یه عده افسانه میگفتن، این افسانه گوها هر چی به ذهنشون میرسید میبافتن میگفتن تا یه درآمدی به دست بیارن. ابایی هم نداشتن، گاهی اوقات یه حدیثی هم میساختن، به پیامبر منسوب میکردن، به ائمه منسوب میکردن، به اصحاب پیامبر منسوب میکردن. خب البته اینها رو برخی از ائمه ما باشون برخورد میکردن، ولی گاهی اوقات هم چی؟ اینها احادیثی رو می ساختن و کسایی هم نمی تونستن تشخیص بدن. همچنین احادیثی در عرصه پزشکی جعل شد که اونها هم یه عده‌ای برای اینکه داروهاشون فروش بره، غذاهاشون فروش بره، گیاهان داروییشون رو بهتر بفروشن، یه داستانایی یه احادیثی جعل می‌کردن. حالا اینکه همه داستان‌ها جعلیه یا همه احادیثی که درباره داروها و گیاهان هست جعلیه یا نه، یه بحث مهمیه. ما هر دو عرصه رو در برنامه آینده انشالله توضیح میدیم و یک ملاکی رو هم در این قسمت از خود ائمه علیهم السلام استفاده کردیم عرضه میکنیم. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ منان میسپارم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
پایان برنامه امروز مرواریدهای ساختگی رو مزین می‌کنیم به نقل حدیثی از کتاب شریف وسائل الشیعه اثر شیخ حر عاملی باب جهاد با نفس به سند عبدالاعلا که می‌گوید: به خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم مرا موعظه یاد دهید که به آن پند گیرم. حضرت فرمود: مردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الله، مرا پندی دهید که به آن موعظه شوم. پس پیامبر فرمودند: برو و غضب مکن. آن مرد دوباره سؤالش را تکرار کرد. باز پیامبر صلی الله علیه و آله سه مرتبه فرمودند: برو و غضب مکن. تا سلامی دوباره، همه شما خوبان را به خدای منان می سپاریم.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. عالم همه را غرق تماشای تو بینم. مشتاق لقای تو نه تنها شده موسی، کان در دل هر ذره تمنای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، به نام او که هستی جلوه رحمت بی منتهای اوست، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف صدای فضیلت و فطرت. با افتخار آغاز میکنیم نوبت کاری سوم برنامه های امشب رادیو معارف رو و تشکر میکنم از همکاران عزیزمون که در نوبت دوم از ساعت 14 تا ساعت 22 در کنار شما بودن. امروز جمعه 25 خرداد 1403 برابر با 7 ذی‌الحجه 1445 هجری قمریه. نیمه شب شهری امشب ساعت 23:15 از آن صبح فردا به افق شهر مقدس قم 3:09 خواهد بود. اما در این نوبت کاری به اتفاق همکاران خوبم جناب آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار، سید مجتبی هاشمی هماهنگی و بنده مجید نجفی زاده گوینده تا ساعت 6 صبح فردا شنبه 26 خرداد در کنار شما عزیزان هستیم، با این امید که برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه